أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك. عرض سلام ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از اینکه در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین و صدیقه طاهره توفیقی است در محضر سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشان امیر المؤمنین در نهج البلاغه بهره‌مندیم و از خطبه 221 نهج البلاغه استفاده میکنیم. اشاره کردیم که امام در این خطبه رازهایی رو بازگو میکنن، ندیدهایی رو به تصویر میکشن که امکان دسترسی و رسیدن به آن برای انسانها از مسیر و مجرای دانش بشری معقول و مطلوب و دسترس نیست ابدا. حقایقی رو باز میکنن که اینها باید حجاب‌ها برداشته شود تا کسی بتواند این حقایق رو ببیند، از عوالم بعدی و آنگاه منتقل کند. البته بالاخره در این روزها دیگه امسال این بحث نهج البلاغه ما متفاوت با تمام حدود 20 سال قبل بود خدمت عزیزان، یعنی جنس سخن و کلام متفاوت از مطالب دیگری بود که در سالهای گذشته، مثلا سال قبل در خطبه 195 تقوانامه امیر المؤمنین رو مطرح کردیم. یه حال و هوای دیگری این خطبه داره که بالاخره باید دانست و باشد که یه توجه و التفات جدیتری برای امروز ما باشد. سخن به اینجا رسید که امام فرمودن فلو مثلتهم بعقلک. توضیح دادم که ما یه تمثیل داریم، یه تمثل داریم. تمثل آن است که یه پدیده غیر مادی رو ما بتوانیم در یه فضای نسبتاً مادی برای خودمون بسازیم و این رو عیان کنیم و ببینیم، همانطور که فرشتگان الهی رو اگر کسی بخواهد ببیند در این دنیا، راه اون تمثل است، یعنی اون موجودات مجرد در یک قالبی در خواهند آمد که انسان‌ها تصوری از اونها خواهند داشت. تمثیل هم که تشبیه سازی است و نمونه سازی است. فرمودن ولو مثلتهم بعقلک، اگر اینها رو یه تمثیل و تمثل عقلی برای خودت ایجاد کنی، او کشف عنهم محجوب القطاع لک، یا کشف شود و برداشته شود پرده های پوشیده‌ای که بین تو و بین این عالم بعدی و این مردگان وجود دارد. بعد امام پاسخ این لو رو در یه چند جمله بعد میدن، یعنی بعد از اینکه میفهمن اگر چنین باشد، بعد لرهیت اونجا خواهی دید چن چیزی را، اما در این بینش یه مقداری حالات دیگری رو توصیف میکنن، از بعد جسمی عالم قبر و حالاتی که در قبر ظاهری پیش میاد، بعد برمیگردن باز به حالات روحی و برزخ. این هم از پیچیدگی های سخن امام بود که آن با آن طور به طور هر دو بعد رو مطرح میکردن، یعنی آنچه بر سر جسم انسان میاد بعد از مرگ و آنچه بر سر روح میآید، هر دو رو امام پایاپا در این خطبه مطرح کردن. خب فرمودن اگر که کشف عنهم محجوب القطاع لک، اگر این پرده ها برداشته شود، و قدر تسخت اسماءهم بالهوام فاستکت، و حال این که به تحقیق ارتسخت از ماده رسوخ، رسخه به معنای استوار شدن، فرو رفتن، نفوذ کردن، قد ارتسخت اسماءهم بالهوام، این گوشهای آنان گویا سوراخ شده و نفوذی یافته است. بالهوام، کلمه هوام مجموعه گزندگانی که بالاخره اینها آزاردهندند و آسیب رسانند، مجموعه حیوانات موذی که اینها در خاک وجود داره و سراغ جسم تک تک ما خواهند آمد. قد ارتسخت اسماءهم بالهوام فاستکد، استکد یعنی انسدد، یعنی دیگه بسته میشه. خب بالاخره این بدن که زیر خاک رفت، به طور طبیعی اولین اتفاقی که میفتد بافتهای گوشتی اینها دیگه شروع میکنه به تجزیه شدن و پوسیده شدن. خب بدیهیست که قوه شنوایی به تعبیر امیرالمؤمنین دیگه اینها پوسیده شده است و از کار میافتد و حیوانات موذی خاکی قوه سامعه‌ای باقی نمیگذارند، فرو میرند و تجزیه میکنند و منصت میشه و بسته میشه دستگاه به اصطلاح شنوایی. و اکتحلت ابصارهم به تراب فخسفت، اکتحال از کهل میاد به معنای سرمه کردن، سرمه کشیده می شود چشمان ایشان با خاک، یعنی دیگه خاک سرمه چشمشون می شود، دیگه تجزیه میشه و تبدیل میشه با خاک به تراب. فخسفت، خسف جوری نابود شدن که هیچ اثری ازش نمونه، به این میگن خسف. خسف نابهی و به دار الارض، در مورد قارون خداوند میگه قارون و ثروتشو چکار کردیم؟ فرو بردیم در دل زمین که چیزی دیده نمیشد. یه رانش زمین به اصطلاح امروزی اومد و تمام سرمایه قارون رو فرو برد به زیر. میفهمد وکتحلت ابصارهم به ترابه فخسفت، این چشمها سرمه میشود، این چشمهایی که در دنیا سرمه میشد با سرمه، این چشمهایی که در دنیا با وسایل آرایشی تنظیم میشد و اون شکل و عرض به خدمتون مژگان و اون حالت رو پیدا میکرد، امام میفهمند با خاک سرمه میشود و خسف میشود، از میان میرود، گویا دیگه نابودی کامل و تباهی کامل. و تقطعت الالسنت فی افواههم بعد از علاقتها، و پاره پاره و تکه تکه می شود، اجزاء زبان تجزیه میشه، تکه تکه میشه در دهانهای اینها. بعد از علاقتها، بعد از تمام حدت، تیزی، تندزبانی و سریع اللهجه بودن و قدرت بیانی که اینها در دنیا داشتن. خب بالاخره امام رو چند عنصر تکیه میکن، چند عضو تکیه میکنن، چهار عضو رو امام از بقیه اجزای بدن بیرون میکشه به خاطر جهتش. امام رو گوش اشاره میکنن که این گوش ها، به چشم ها اشاره میکنن، به زبان و قلب اشاره میکنن، چهار عضو رو امام اشاره میکنن. بالاخره استهزار دارید که تمام شخصیت انسان ابتداعا از ورودی های اون شکل میگیرد عزیزان خانم ها و آقایان، یعنی از دیدنی هاست، شنیدنی هاست و دهان است، خوردنی ها. گاهی تشبیه کردیم محضران بارکتون، شما یه منبع آبی رو، استخری رو در نظر بگیرید که جویه های مختلف آب میان تو این استخر میریزن. اگر این جویه های آبی که میان تو این استخر میریزن گلالود باشه، آب این استخر چی میشه؟ گلالوده. اگر این جویهای آبی که دارن میان شیرین باشن، طعم این استخر شیرین میشه. اگر اینها گز و شور باشن، این آبها، اینها با املاح باشن، همون حالت رو پیدا میکنن. جان و روح ما حکم اون استخر رو داره. ورودی هایی که میان تغذیه میکنن این جان و روح رو، میشه چشم، گوش، دهان. این ستا ورودی هن، به قول آقایان اینپوت ما هستن، اینها ورودی ما هستن که میان اینها رو رقم میزند، اون حالات انسان رو. این دیدنی ها و شنیدنی هاست که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، این چشم و گوش و فؤاد است که در نهایت مسئولیت در پیشگاه خداوند سبحان باید بایستن. در خطبه متقین امیرالمؤمنین به حساسیت اینها به گونه اشاره کرد که اهل تقوا جوری هستند که اینها وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، این گوششون رو مفت به کسی نمی سپارند، گوششون رو به کسی می سپارن که فائده و منفعت برای اونها داشته باشه، یا فائده دنیویست یا فائده اخرویست. به لغو و لاتائل و عبث و سخنان بیهوده هیچ گوش نمی کنن و استماع نمی کنن. چشم رو اینها غض و ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو غض می کنن، کوتاه می کنن، به زیر می گیرن، از آنچه خداوند رخصت نگریستن به اون رو نداده است. اینها ساز و کار تقوا اینه که بالاخره فردا روز این گوش و چشم چنین حالتی رو امیرالمؤمنین فهمد براش پیش میاد، این چه کرده باشد در دنیا، چه زخر و ذخیره‌ای برای خودش ایجاد کرده باشد. و دهان، و حالا این چه ورودی دهان چه خروجی دهان. ورودی دهان که خوردنی هاست، فلین زر الانسان الا طعامه، این کف آیه شریف است، سطحش بالاتر از این هاست. آه بالاخره انسان باید بنگره ببینه که چی میخورد. حالا این چه میخورد، هم بعد سلامت و صحت تغذیه، همون بعد معنوی تغذیه که آقا این چیه، مگر از هر مسیری هر شبهه ای دریغا لقمه ای دو خورده شد. میرسه مولوی به پایان دفتر اول مثنوی، تموم میکنه کار رو، میگه دیگه نمیتونم بگم، فروکش کرد استعداد ما. بعد خودش توضیح میده، تمام میکنه دفتر اول رو. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دیشب مهمان بودیم جایی، از این لقمه های شبهناک مردم دادن خوردیم، دیگه هیچ استعداد کار نمیکند. مولوی میگه دیگه میگه چی نمیاد. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود میآید سخن، هر چی تلاش میکنم چیزی نمیاد. سخت خاکالود میآید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. تا باز بگذرد یه مدتی تا من بتونم به خود بیام و جبران کنم این شبهناک و این احیانا لقمه آنچرانی که خورده شده، تا بتوانم برگردم. برای همینه بالاخره حالات روحی ما به شدت متأثر از مأکولات ماست. این که فرمودن الحرام و تبین و فی اولادکم معصوم، فرمودن اثر لقمه حرام اولین جایی که دیده میشه تو فرزندانتون دیده میشه. لقمه های شبهناک اول جایی که دیده میشه در فرزندانمون دیده میشه، معصوم فرمودن. بعد اون بعد بعدی خروجی زبانه که امام این جمله رو میگن که دریغم میاد نگم و تأکید نکنم. کلمه ای رو امام به کار بردن با عنوان زلاقت. زلاقت به معنای تیزی، تندی. تعبیر دیگه که در روایت داریم هدت اللسان، هدت اللسان. عزیزان بزرگواران دقت بفرمایید و دلگیر نشید این جمله ای که عرض میکنم. بالاخره ما ایرانیان این ویژگی رو داریم، ما تیز زبانیم، تند زبانیم خیلی از ماها، و این خیلی کار دست ما میده، خیلی کار دست ما میده. زبانهای ما گاه گزنده، یعنی یه مطلبی رو که میخوایم بگیم جوری میگیم به کسی که تا مغز و استخوانش میسوزه. و صراحتن عرض کردم دیروز خدمت عزیزان، روایات رو باز مجدد سحری نگاه میکردم، بررسی میکردم، که فرمودن یه سوم عذاب برزخ، یه سوم عذاب برزخ، یا بگوییم یه سوم فشار قبر، حتی در بعض از روایات داره، نیست مگر هدت اللسان، تیزی زبان. این که کنایه زدن، بالاخره یه جمله‌ای رو مشهدی ها دارن، من نمیدونم اصفهانی ها میگن یا نه، قلمبگویی، قلمبه میگن حرفاشون رو، یعنی میشه این حرف رو راحت گفت، آسان منتقل کرد، اما جوری میگن که تمام شخصیت طرف مقابل رو به هم میریزن، تمام روح و روانش رو پریشان میکنن با یه کلمه، یه جمله نیشدار، نیشدار. پناه به خداوند میبریم، خیلی مراقب باشیم این انضباط زبانی رو، انضباط کلامی رو، این زبانهایی که به تعبیر امیرالمؤمنین بعد از این تیزی ها و تندی ها و بعد از این توانایی ها، این زبانی که بالاخره عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، این زبانی که این قدرت رو خدا بهش داده است، ان من البیان لسحر، این زبان میتونه سحر کنه به تعبیر پیامبر. و این قدرت رو این زبان داره، فرمود و تقطعت الالسنت فی افواههم بعد از علاقتها، بعد از تمام اون زبل و زرنگی و تیزی و اون زبانهای اونچنانی، حالا اینها تجزیه شده، پاره پاره، تکه تکه شده، جزو اجزاء گور و خاک. چهارمین عضوی رو که مطرح میکنن، و حمدت القلوب فی صدورهم بعد یغزتها، و حمدت القلوب. قلوب اینجا کلمه مراد امام قلب ظاهری است. توضیحاتی که امام در کنار گوش و چشم و زبان میگن، اون قلب قرآن نیست، یعنی جان و روح انسان نیست. بارها گفتم خدمت عزیزان، در قرآن یک بار هم واژه قلب به معنای این عضو سنوبری متمایل به قسمت چپ سینه، هارت، به کار برده نشده است. قلب در قرآن هر جا اومده به معنای جان و روح انسان و نفس انسان است. اما در روایات و در متون دیگه چرا قلب به عنوان این عضو پمپاژ خون در بدن اشاره شده است؟ امام این رو مطرح میکنن، چون کنار چشم و گوش بود، این قلب ظاهری مطرحه. میفهمان و حمدت القلوب فی صدورهم، این قلبها که در سینه های اینها بود دیگه حمدت. حمود، حمود به معنای خمود، آتش وقتی که شعلش میاد پایین و دیگه خاکستر میشه میگن حمدت النار، حمدت النار. امام فرمان و حمدت القلوب و فی صدورهم، قلبها خاموش میشه تو سینه اینها، بعد یغزتها، بعد از بیداری و فعال بودن. چه تعبیر عجیبی رو دیگه اینها رو فرصت نیست که ما واژگان امام رو به لحاظ زیباشناسی کلمه و تناسب واژگانی به قول زبانشناسا از بعد سمانتیکش اینها رو بخوایم بررسی کنیم و تأمل بکنیم. ببینید امام در مورد قلب تعبیر خاموش شدن رو به کار میبرد، چون افروخته ترین بعد از بیداری میگه خاموش میشه، چون بیدارترین، افروخته ترین عضو بدن انسان به لحاظ فیزیولوژی قلبه، فعالترین عضو وجود ما قلب ماست. بالاخره یه قلب سالم در هر دقیقه 70 بار سیستول دیاستول بسته میشه، باز میشه، باز میشه، بسته میشه، در دقیقه 70 بار. خب بعد اینو ضرب کنی دقیقه رو در ساعت، ساعت رو ضرب کنی در 24 ساعت، 100,000 بار یه قلب سالم در 24 ساعت باز میشه و بسته میشه. فعالترین عضو بدن ماست. شما یه پنجره فولادی از بهترین آلیاژ رو در 24 ساعت 100,000 مرتبه ببندید، این چند روز دوام میاره؟ این پنجره که بخواید ببندید باز کنید، با بالاترین آلیاژ هم باشه، فولاد هم باشه، این صدمه میخوره، این بالاخره معلومه چی میشه بعضش. خداوند این قلب رو جوری قرار داده است که با این قدرت داره این پمپاژ رو میکنه بسته میشه، و با هر باری که بسته میشود اگر باز نشود مرگ، و هر باری که باز میشه اگر بسته نشه مرگ. یعنی تک تک ما در 24 ساعت 100,000 بار مرگ رو تجربه میکنیم. 100,000 قانون احتمال، احتمال مرگ برای هممون وجود داره در 24 ساعت، 100,000 بار. واقعا اینا خیلی شگفت انگیزه، خیلی تکان دهنده است. فرمود و حمدت القلوب فی صدورهم بعد یغزتها، و این قلب ها آرام میشه، میخوابد، خاموش میشه بعد از بیداریش در سینه ها. و آس فی کل جارحت منهم جدید و بلن سمجها. آس به معنای عیف، به معنای فساد است. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فسادگری نکنید در زمین و حالی که فسادگرانید. و آس فی کل جارحت منهم جدید و بلن، و در هر عضوی از اندام اینها، این چهار عضو رو امام جدا کرد، بعد بقیه اندام رو میگه، و در کل جوارح و اندام اینها یک لحظه به لحظه ابتلاعات و کهنگی ها و فرسودگی ها و پوسیدگی های نو به نو و جدیدی میاد و تباه میکند تمام جسم رو، که کاملا تجزیه بشه دیگه. جدید و بلند سمجا، سمجا تسمیج به معنای تقبیح، و زشت میکنه و کریه میکنه، کریه میکند. دیگه اینها پناه به خدا میبریم و اون از خصوصیاتی که در مورد تشییع جنازه انسان مؤمن وجود داره، یعنی شاید بتونیم بگیم یه جا در اسلام توصیه میشه به عجله. همیشه میگن عجله تو من الشیطان، تعنی من الرحمن، عجله نکنید. اما یه جا در اسلام میگن تعجیل، عجل عجل، اینجا تعجیل کنید. و اون در به خاک سپردن بدن انسان مؤمنه. منتظر نشید تا آقازاده از فلان جای دنیا بیاد، این کار نکنید تا فلانی بیاد، زود جمع کنید دفن کنید. خدمت دارید میکنید به این مؤمن، نگذارید این تعفن، حالا میذارید شما سرد خونه، اما نگذارید این تعفن بیاد. نذارید وقتی این جنازه روی دست مردمی که رو دستشون جنازه رو گرفتن یا باز میکنن بوی تعفنش بیاد که احساس اسمحزاز کنن، از بدن این مؤمن به عزت زیر سوال بره. ای دیگه شروع میشه این گندیدن. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. امام اینو میفرمان، میفرمان قبیح میشه، زشت میشه، کریه میشه، نتن میشه، متعفن میشه تمام این اجزا. و سهل طرق العافه الیها، و راه های فساد و تباهی رو خدا خیلی آسون کرده. یعنی آن به آن دیگه این لحظه به لحظه در حال فساد و تباهی و تجزیه و هلاکت و محو شدن و از میان رفتن. مستسلمات فلا ایدن تدفع، و تمام این بدنهایی که تو خاکن همه تسلیم محضند. مستسلمات، تسلیم شده کامل در قبال این اتفاقاتی که خداوند براشون برنامه ریزی میکنه. این الان صحبت جسم، هنوز به روح نرسیدیم. قسمت بعدی باز امام روح رو میگن. مستسلماتن فلا ایدن تدفع، هیچ دستی ندارن که بخواد دفع کنه اینا رو ازشون. فلا ایدن، اید هم به معنای دست، معنای اولیه اون قدرت، قدرت. فلا ایدن تدفع، هیچ قوتی ندارن، دستی ندارن که بخواد دفع کند این ابتلاعات رو و این هجوم ها و هجمه ها و تجزیه شدن ها و فساد ها و تباهی ها را. ولا قلوبم تجزع، و دیگه اینجا جان و قلبی هم ندارن که جزع فزع کنه براشون، دیگه تمام است دیگه کار. خب حالا برمیگردیم به اون جمله بالا و اول سخن امروز. فرمودن فلو مثلتهم به عقلک، اگر اینها رو تو فکر خودت تمثل کنی، بتونی با عقلت اینها رو تجسم کامل بدی پیش روی خودت، یا اگر پرده ها برات برداشته بشه، اگر پرده ها برداشته بشه چی میخوای ببینی، چی رو مشاهده میکنی؟ جوابش اینجاست، لرأیت، هر آینه میبینی لرأیت. امام دیگه از اینجا قبر ظاهری عین القبر رو میگذارن، حرکت میکنن میرن تو برزخ، و اون قبر به معنای عالم برزخ رو توصیف میکنن. میفهمن لرأیت اشجان قلوب، میبینی اشجان قلوب یعنی قلب ها و جان های شجن را. شجن که جمعش میشه اشجان، یعنی پرغصه، پرداغ، پرحزن، پر شجن به معنای قصه و غم و اندوه. میبینی جانهایی پر اندوه، پر غم. این دیگه عالم روحه، ارواح رو داره میگه امام. لرأیت اشجان قلوب و اقضا عیون، اقضا غذا به معنای خار و خاشاک، وقتی خار و خاشاک میره تو چشم میشه اقضا عیون. اون جمله امیر المؤمنین خطبه شیخ شقیه، صبرت و فی العین غذا و فی الحلقه شجا، صبر کردم به حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بود. کنایه این از ناآرامی ها، رنج ها، بیقراری های غیر قابل تحمل. امام فهمد اگر پرده ها برات به کناری بره، کشف بشه این پرده ها، بعد میبینی در برزخ ارواحی را که این ارواح سراسر قصه هند، سراسر اندوه هند، سراسر رنج هند. چنین حالتی رو میبینی در حال و وصف این جماعت.
و اقضاء عیونه. لهم فی کل فضاعتن صفت و حال لا تنتقلو. اینها تو هر حال کریه، تو هر حال فظیع، دردناک، دردبار و زشتی که هستند، لا تنتقلو، منتقل نمیشن. اهل برزخ تو هر حالی که هستن، تو همون حال تا قیامت. این خیلی مهمه، الان میخونم خدمتون. اهل برزخ در هر حالی که هستن تا قیامت تو همون حال میمونن. یعنی ما در دنیا لم یزل ینقل من حال الى حال، در دنیا حالات انسان تغییر میکنه. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. ما تبدل احوال داریم در دنیا، اما در عالم قیامت هیچ تبدل احوال برای هیچ کس وجود ندارد، وجود ندارد، تبدل احوال وجود نداره، بخصوص این جماعت که امام دارن میگن براشون. فرمود لهم فی کل فضاعت، اینها در هر حال کریه و بدمنظر و در هر حال بدی که هستند، صفت و حال لا تنتقل، اوصافی دارن، وصف حالی دارن که هیچ قابل انتقال نیست. و قمرتون لا تنجلی، غمره نوعاً به گرداب گفته میشه، وقتی که مشکلات میاد انسان رو زیرش له میکنه، خورد میکنه، میپوشونه اونجا رو، انسان رو اینم غمره میگن. غمرتون لا تنجلی، دیگه اینها زیر انبوهی از غم و درد و رنج و فضاعتند که اینها رو پوشانده است و از اینها برداشته نمیشود. من اجازه بدید قبل از این که این قسمت بعدی رو بخونم، روزهای قبل پایان سخن میخوندم، اما الان مناسب اینجا یه دو تا روایت رو تو این ثبات حالات برزخ بگم خدمت دوستان، بعد برگردم ادامه بحث رو معذرم بارتون پیگیری کنم. عجیب این حال عزیزان، دقت بفرمایید. قلت لابی عبدالله علیه السلام، باز من روایات رو از همون جلد شش بهار میخونم، بهار مجلسی میخونم، این صفحه 234. قلت لابی عبدالله علیه السلام این ارواح المؤمنین، حالا من چون این قسمت بالاخره این ارواح ناپسند و ناخوش رو خوندم از زبان امیرالمؤمنین، هر دو طرف قضیه رو بگم خدمتتون. قلت لابی عبدالله علیه السلام این ارواح المؤمنین، آقا این ارواح مؤمن ها، مؤمنین بعد از مرگ، اینا کجا هستند، تو چه حالی هستند؟ فقال ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. این نقطه اشجان قلوب و اقضاء عیون مال کسانی است که اینها اهل ایمان نیستند، همون کسانی هستند که الهاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر اول خطبه امام بود، نگران نشید، دقت بفرمایید. این ارواح المؤمنین، فقال ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، اینها در یه منازلی در جنت هستند. کدوم جنت؟ جنت برزخی، جنت جاودان و دائم نیست. یأکلون من طعامها، اینا تغذیه میشن، من طعامها، و یشربون من شرابها، از جنس خوردن و نوشیدن اون عالم به اینها خورانده میشه، نه از طعام کم و شراب کم، نه از نوشیدنی ها و خوردنی های دنیا، چون اینها روحند که در قالبی در اومدن. باز میخونم انشالله اون روایات اون رو هم خدمت عزیزان میخونم. یأکلون من طعام و یشربون من شراب، بعد این خیلی زیباست، و یتزاورون فیها، و اینها میتونن تو اون منازلی که هستن در برزخ، ارواح مؤمنین میتونن یتزاورون، میتونن هم رو دیدار کنن، میتونن به دیدار هم برن، هم رو دیدار کنن، ببینن هم رو. یتزاورون فیها و یقولون، و بعد اینها میگن، این مؤمنین، ارواح مؤمنین، ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، خدای میشه قیامت زودتر برسه تا اون وعده هایی که به ما دادی، اینا که چیزی نیست، اون وعده هایی که به ما دادی محقق بشه. قال قلت، بعد به حضرت گفتم که به امام صادق که فعین ارواح الکفار، کافرین روحشون کجاست؟ این که حال روز مؤمنینه. فقال فی حجرات نار، اینها در یه خانه هایی از آتش گداختند. فی حجرات نار، یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، اینا میخورن از خوردنی ها و نوشیدنی های نار، یعنی همون جهنم برزخی، اینها هم همین حالت رو دارن. و یتظاورون فیها، و میبینن اونچه را که موجب عقوبت، عذاب، سختی و عدم تحمل و پسندشونه. و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، و اینا میگن خدایا نکنه قیامت بیاد، همی وضع برامون خوبه، ما تو همین شرایط بمانیم، اما برای ما عرض به خدمتون بالاخره برزخ نیاد و قیامت نیاد و چنین و چنان. من یه دو تا روایت دیگر رو بخونم خدمتون که تکمیل کننده این قسمت باشه. حال ببینید یه چیزهایی اینجا وجود داره دیگه، مقداری بحث خارج میشه از ردیف بحث. میخواستم اون روایت ردیف رو بخونم، آه حیفم بود این رو نخونم خدمتون. روایت بسیار زیبایی است، از ابی بصیر نقل میکنه، از وجود اون باره که حضرت باقر و حضرت صادق، یعنی از هر دو نقل میکنه. میگوید که اذا مات العبد المؤمن، وجود اون باره که امام میگن، اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره سته صور، وقتی انسان مؤمن میمیره شش تا تصویر، شش تا صورت میان تو قبرش، یعنی باش تو برزخن، شش تا تصویر باش میان. فیهن صورتون احسنهن نوجهن، یه تصویری رو میبیند که از همه خوشتیبتر، زیباتر و نیکوتر است. و ابهاها حیعتن، خیلی با وزانت و خیلی زیبا و با جلوه. اطیبهن نریحن، خوشبو معطر. امزفهن صورتن نظیف، پاکیزه. قال فیقف صورتون ان یمینه، بعد میبینه یه تصویر یه کسی، تمثاله، همون تمثالی که عرض کردم، از راستشه. و اخرى عن یساره، یکی از چپشه. و اخرى بین یده، یکی پیش روشه. و اخرى خلفه، یکی پشت سرشه. و اخرى این در رجله، یکی پایین پای اوست. و تقف التی هی احسن فوق رأسه، اونی که از همه زیباتر و جذابتر و دلنشینتر بود بالای سرش می ایستد، فوق رأسه. خب بعد ثم کذالک الا ان یؤتا من جاست، فتقول، بعد این رو میکنه وقتی اینا در جهات سته میان قرار میگیرن، بعد فتقول احسنهن صورتن من انتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد. بعد یک سوال میکنه، شروع میکنن معرفی کردن این شش صورت. اونی که از یمین دست راستش اومده میگه انا صلاح، من تمام نمازهای عمرتم، من تمام نمازهای عمرتم. و تقول التي عن يساره، اونی که از چپش اومده میگه انا زکا، من تمام زکاتهای عمرتم. و تقول التي بین یده، اون پیش روشه میگه انا صیام، من تمام ماه رمضانهای تو و روزه های تو هستم. و تقول التي خلفه، اونی که پشت سرشه میگه انا الحج و العمره، من تمام حج و عمره تو هستم. و تقول التي عند رجله، اونی که پایین پاشه میگه انا بر و من وصلت من اخوانک، من همه اون خوبی هایی هستم که تو به بندگان خدا کردی، تمام خوبی هایی که بندگان خدا کردی الان تمثل یافته پیش روی تو، من آماده و به خدمتم. ثم یقولن من انت، بعد این پنج صورت رو میکنن به اون صورت ششمی که از همه زیباتر و جذابتر بود و از اینها این سوال رو کرد، من انت فانت احسن و ناوجهن، تو فرق داری با ما، از همه ما زیباتری. و اطیب و ناریحن و ابهان آهیتن، فتقول، بعد این ششمی میگه انل ولایتو لآل محمد صلوات الله علیه، میگه من ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام پیامبر و اهل بیت پیامبرم که بالاترین، و ما نودی بشیء کما نودی بالولایه، کما که تون احادیث از خود بنی الاسلام علی خمس، اسلام پنج پایه داره، فرمودن هیچ بعدش مانند بعد عرض به خدمتون ولایت نیست که مطرح میشه. فقط این جمله رو بگم، تکمیل این بخش رو بریم برگردیم به سخن. یه روز عرض کردم محضر بارکتون که این دو حالی که ملاحظه فرمودید، این روایتی که الان گفته شد، حال همه ی انسانهای برزخ نیست، این خیلی تکان دهنده است، یعنی همه ی انسانها تو برزخ این نیستند، ارواح المؤمنین و ارواح الکافرین، روایت اینه که عجیب روشن میکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام، حالا چه سوال و جواب قبر، چه فشار قبر، چه نعمتهای قبر. فرمودن انما یسأل فی قبره من محض الایمان و الکفر محضن. اینها مال کسانی است که محض ایمانند و محض کفر، یعنی کسی که به تمام معنا مؤمن بوده است، پذیرفته شده به عنوان مؤمن، این میشه ارواح المؤمنین که اشاره کردم. اونی که پذیرفته شده به عنوان کافر میشه ارواح الکافرین. بعد حضرت فرمودن اما ما سوا ذلک فیلها ان، اما اون کسانی که بینابین بودند، نه مؤمن بودند نه کافر بودند، اینها فیلها، گاهی تو روایت دیگه فیلقا، اینها رها میشن، نه سوال و جوابی دارند، نه حساب و کتابی براشون هست، نه اینها ثوابی میبرند، نه جنت برزخی دارند، نه دوزخ برزخی دارند، در یه حالت محو کامل، تعبیر بنده این بود، حالت فریز شدن دارند، هیچی متوجه نمیشن، تمام طول برزخ رو در یه حالت لحو، در یه حالت رها شدن میگذرانند که بسیار بسیار تکان دهنده است. مجدد از صادق فرمودن لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضا او محض الکفر محضا. و این هم روایت، این هم مهمه، بخونم خدمتون. قلت لابی جعفر اصلحک الله من المسئولون من قبورهم. آقا این کسانی که تو قبر ازشون سوال میکنن، سوال قبر دارن، بعد اینها نعمت قبر دارن، عقوبت قبر دارن، کیان؟ من المسئولون فی قبورهم. آقا من محض الایمان و من محض الکفر. کسی که واقعا مؤمن بوده تو زندگیش، واقعا کافر بوده تو زندگیش. قلت و بقیه تو حاضر خلق، بقیه مردم چی میشن؟ همه با عنوان مؤمن یا کافر پذیرفته نمیشن. فبقیت حاضر خلق فهمدن یلحون والله، به خدا قسم رها میشن. عرض کردم اون جمله، این تعبیر ارواح سرگردانی که گاهی بعضی ها ترجمه میکنن و میگن، یه بخشش اینه که معلوم نیست این چطور میشه، اینها ورود به برزخشون. الله اکبر دیگه. حالا باز اینم از اون مطالبی که نوعاً گفته نمیشه در مباحث و سخنرانی ها. بالاخره عزیزی از عزیزان، محرمی از محارم، به رضوان الهی رفت. خب من خودم بالای سرش ایستادم و لحظه این جان دادن خونریزی کرد و از دهان و چشمشو بستم. من لحظه خیلی سختی بود و البته خود من هم رفتم درون قبر و این عزیز خودم رو در قبر گذاردم و صورت رو روی خاک گذاردم، تلقین کردم، تمام آداب رو انجام دادم، از قبر بیرون آمدم. گذشت. ایشان رو در یه وقتی در رویای صادقه دیدم. سوال کردم. خب بالاخره من حقوقی مثلا احساس میکردم به ایشان دارم دیگه. سوال کردم حالا بگو واقعا این مثلا ورود به عالم قبر و برزخ رو میشه توضیح برا من بدی، یه چیزی بگی برا من؟ استنکاف میکرد، نمیخواست بگه. بالاخره گفتم بالاخره ما کار کردیم برات دیگه، مثلا فلان، با این حالت اینچنینی دنیوی مثلا صحبت کردم فلان. گفت همین رو به شما بگم برادر، که سالها طول میکشد، گاه سالها طول میکشد که اجازه داده بشه یه روحی وارد برزخ بشه. سالها طول میکشه که اجازه ورود بدن، که مستقر در برزخ بشه. و این ارواحی هن که متاسفانه اینها لا اله الا و لا اله الا مذبذبین بین ذلک، نه مؤمنن، نگاه میکنی به رفتارشون بوی ایمان نیست، از اون طرف نگاه میکنی میبینی خب بالاخره به ظاهر چیزهایی دارن که ممکنه نشانه ایمان باشه، اما نیست. فرمود سالها طول میکشد که اینها این به مطابق روایاته، یعنی تو روایات این بحث گفته میشه. فرمود که فبقیت هاذ الخلق قال یلحون والله انهم ما یعبه بهم. اینا بعضی هاشون هستن که ما یعبه بهم، هیچ اعتنا بهشون نمیشه، هیچ رسیدگی پرونده شون نمیشه، معلق میمونه پرونده اینا، هیچ رسیدگی نمیشه. ما یعبه هم. قال و قلتو و امه یسالون، بعد اینا وقتی که میخوان بپرسن چون از چی میپرسن؟ قال ان الحجت القائمه بین اظهرهم، از حجت های خدا که براشون قائم شده. فیقال للمؤمن، بعد به مؤمن میگن نظرت چیه؟ ما تقول فی فلان ابن فلان در مورد علی ابن ابی طالب مثلا فلان و فلان، در مورد مثلا حسن ابن علی، در مورد موسی ابن جعفر چیه نظرت؟ چه ارتباطی با اینها داشتی؟ چی میگی؟ فیقول زاکه امامی، من تو زندگی مقصودم بودن هدفم بودن. فیقول نم انام الله عینک، میگن که آسوده باش، بس میتونی آسوده بخوابی اگر میخوای بخوابی. بعد یفتح له باب من الجنه، ببینید این که امام فرمودن حالاتشون تغییر نمیکنه. یفتح له باب من الجنه فما یزال یتحتفه من روحها الی یوم القیامه، تا خود قیامت هی تحفه میاد براش، کادو میاد از بهشت، تحفه میاد براش در این عالم از بهشت برای این مؤمن در شرایط برزخی او. و یقال للکافر ما تقول فی فلان ابن فلان، به کافر میگن تو تعیین تکلیف کن چی بوده با فلان کس، چه نسبتی داشتی با علی ابن ابی طالب، شیر را بچه بدو ماند عمو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. فیقول قد سمعت به و ما ادری ما هو، شنیدم این اسامی رو اینا رو اما نمیدونم کیان چیان، کاری نداشتم بهشون. فیقال له لا دریت، قال یفتح له باب من النار، گشوده میشه یه دربی از جهنم به برزخ این انسان. یفتح له باب من النار فیال لزال یتحتفه من حرها الى یوم القیامه، دم به دم میدمد حر رو آتش دوزخ در جهنم برزخی این کافر تا خود قیامت ثابته برش، مستقر رو ثابت و پایدار برو باقی چنین میمانه. برگردم من به سخن، لازم بود باز خدمتون عرض میکنم. البته یه دو سه تا بحث دیگه هست که اینها رو ببینم اگر بشه فردا، شاید جمعه مناسب تر باشه، اون روایات رو فردا بخونم خدمتون. خیلی روایات عجیبیست، دکانده است. یه بحث مهمی هم که باز اونم باید بگم به مناسبت سخن امام برسم میخونم، وضعیت به اصطلاح عرض به خدمتون ارواح و انسانهای وارد برزخ در ارتباطشون با اهل دنیا است که خیلی مهمه. یک نکات عجیبی رو معصومین میگم که فوق‌العاده دلنشینه، شاید فردا مناسب باشه خدمتون با روز جمعه که بیشتر یاد در گذشتگانمون هستیم، شب و روز جمعه مناسبت بیشتری داشته باشه. خب امام فرمودن لرأیت اشجان قلوب و اغزا و عیون، این دیگه اون حالت زشت اون کسانیه که اینها رو وقتی میبینی دلهای پرغصه، اینها رنجهای فراوان در وجودشون، حالاتی که دارن هیچ تغییر پیدا نمیکنه. فکم اکلت الارض من عزیز جسدن، حالا میخوان بگن این حال روز چه کسانی بود تو دنیا، امام اینطور توصیفشون میکنن. فکم اکلت الارض، چه بسیار زمین میخورد، در دل خودش فرو میبرد، میخورد. من عزیز جسدن، از جسدهایی که بدنهایی که اینها بسیار عزیز بودن، بسیار قدرتمند و سرفراز، اینها امیران و وزیران و وکیلان خدایگان، اینها کسان این چینی بودند، اما زمین تمام اجزا و اجساد وجودی اینها رو خورد و بلعید و اینها رو تجزیه کرد. و انیق لونن، انیق این چهره ها و رنگ های، بهترین ترجمه فارسی که میتونیم براش بکنیم دلربا، این چهره های دلربا. و چه بسیار چهره های دلربایی رو که زمین اینها رو بالاخره فرو کشید و خورد، اینهایی که چه نازهایی داشتند و عرض به خدمتون زیبارویانی که بالاخره چه شیوه زندگی داشتند و چه اطفاری رو در دنیا نشان میدادند برای اهل دنیا. و انیق لونن کانف دنیا، اینها کسانی بودند، همینها کانف دنیا قضی طرفن، قضی یه طرفه، قضی از ماده غذا، از ماده همین غذا که میگیم، قضی یعنی کسی که خوب تغذیه شده، قضی طرف ماده از طرفه یعنی ناز و نعمت، بدنهایی که اینها عالی تغذیه شدن در ناز و نعمت، اینها فرو رفتگان در نعمت، اینها برخوردار از نعمتهای دنیوی، قضی یه طرفه. و ربی بشرفن، و چه بدنهایی که اینها ربیب شرفن. ربیب باز به معنای اسم مفعول مربا یعنی تربیت شده، شرف، حرمت و کرامت و ارجمند. چه کسانی که با یه تربیت‌های خیلی محترم و دورباش کورباش اینها تو دنیا حفظ شدن، نگهداری شدن، تربیت شدن، هیچ فرقی نمی‌کنه. کسانی که اینجا خیلی تکان دهنده است جمله حضرت، یتعلل بالسرور فی ساعت حزنه، یتعلل بالسرور فی ساعت حزنه، تعلل یتعلل بالسرور فی ساعت. اون حالتی است که انسان خودش مشغول یه چیزی میکنه که از یه چیزی خبر نداشته باشه، مشغول یه چیزی میکنه که از یه چیزی بباند. اینها کسانی که یتعلل بالسرور فی ساعت حزنه، در دنیا وقتی هر غمی می اومد اینا خودشونو مشغول یه چیزی میکردن که اصلا از غم و حزن دور بشن، فاصله بگیرن و خبر نداشته باشن. اینها امام میفرماید این حالا غم ها رو میبینن، حالا حزن ها رو میبینن. یکی از ویژگی های انسان مؤمن اینه که بالاخره ببینید ما دو تا حزن داریم، دو تا درد داریم عزیزان در دنیا، دو درد و دو حزن داریم. یا حزن ها و غم ها ایست که بالاخره عرض به خدمت جناب عالی خوردم زمین، پام داره درد میکنه، ناراحتم، دردم دارم، سوزم داره، ماشینمو دزدیدن، یه کسی ماشینو دزدید برد، یه کسی اومد مالی رو برداشت برد، ها حزن دارم، درد دارم، آقا مالم بردن فلان اینا. یعنی میشه گفت ما تقسیم میکنیم، بالاخره ما دو گونه حزن و درد در دنیا داریم، یه حزن و درد جسمانی، یه حزن و درد روحانی. امیرالمومنین نهجل بلاغه تو خطبه متقین گفت قلوبهم محزونه، متقین حزن دارن، درد دارن، اما نه اینا درد جسمی منظور نیست، اینها روحشون درد داره، حزن جسمی نیست، روحشون حزن داره، قلوبهم محزونه. چه اینا گاه انسان ها در دنیا تمام تلاششون میکنن، گروهی از اهل دنیا، اکثریت بشر روی زمین امروز عزیزان، که زندگی داشته باشن که توش درد نباشه، یعنی درد روحی نداشته باشن، حزن روحی نداشته باشن. جسم رو عرضی ندارم من، یعنی سعی میکنن بالاخره اگر دیدن شرایط زندگی موقعیتشون یه جوریه بزنن برن یه جایی زندگی بکنن که راحت و آسوده با رفاه باشن و بیخبر از همه چیز باشن، هیچ غم و غصه ای نداشته باشن. این نیست انسان، این نیست. قدیمی ها میگفتن در این دنیا دل بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. خدا واقعیت وجودی روح انسان روحی است که اهل درده، داران بالبلاء محفوفه، امیرالمومنین میفرماید دردمندی در دنیا یه نعمت بزرگ خداست. مشکل این حرفا درد روح رو دارم عرض میکنم. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است. درد جدایی از مبدع، درد فراق، اولین درده. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. حب الوطن من ایمان معنای واقعیش اینه. مؤمن، انسان مؤمن در دنیا درد فراق داره، درد فراق از حضرت جانان داره، درد فراق از وصل جانان داره، این درد رو داره، یکی درد و یکی درمان پسندد حالت رو داره، این درد فراغ رو داره. مؤمن درد عقب موندن داره، دردمند از این که چرا من پیشرفت نکردم، چرا من ترقی لازم رو نکردم، رفتند یاران چابک سواران، ما چرا موندیم، ما چرا به جایی نرسیدیم توی دنیا، چرا دریچه برای من باز نشد، چرا تنبلی کردم، چرا سستی کردم. این درد رهاش نمی کنه، این غم رهاش نمی کنه، حزن داره، غم داره، درد داره. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. یه چنین حالتی درد فراق داره، درد واماندگی و عقب ماندگی داره، درد انسانها و بندگان خدا را دارد، درد دیگران را داره، درد ظلمها را داره، درد محرومیتها را داره، درد 20,000 انسان کشته شده و فرو رفته زیر آوارها رو داره، درد 10,000 کودک فلسطینی تک تک شده رو داره، درد داره انسان، انسان مؤمن تو دنیا نمیتونه بی درد باشه. گروهی مرفهان بی درد، یعنی تمام تلاششون به کار میبندن که هیچ دردی حس نکنن تو زندگی، راحت درآمد خوب و زندگی خوب و رفاه و مدل زندگی و طراحی تمدن هم جوری باشه که انسان ها هیچ قصه‌ای نداشته باشن، راحت زندگی کنن. این همینه که داره امیرالمومنین حال روزشون رو توی قبر میگه، توی برزخ میگه. فرمود اینها کسانی هن که تو دنیا یتعلل و به سرور فی ساعت حزنه، خودشون رو به شادی میزنن، به خوشباشی میزنن وقتی یه غمی میاد که این غم رو حس نکنن. و یفزع الى السلوه ان مصیبت نزلت به، و پناه میبرن به سلوه وقتی یه مصیبتی براشون میاد، وقتی یه دردی میاد و مصیبتی میاد. سلوه اون حالتی رو میگن که انسان میخواد به شکل مصنوعی برای خودش یه لذت و نشاطی درست کنه که از حالت حقیقی چی بشه؟ خارج بشه. خود کلمه سلوه، انصراف و نفس عن الالم یتخلل بالتخیل اللذه، که انسان میخواد حالت، بهترین تعبیر بیخودی، آرامش بیخودی. تا دمی از هوشیاری وانهند، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. میگریزند از خودی در بیخودی، یا به پستی یا به خمر ای مهتدی. چرا مردم شراب میخورن؟ چرا مشروب الکلی خمر میخورن؟ چرا مردم مخدر مصرف میکنن؟ چرا هروئین میزنن؟ چرا شیشه؟ چرا تریاک؟ حالا تریاک قصهش فرق میکنه. بالاخره وقتی زمان بوده است که میگفتند آقا همچون نی زهری و تریاقی که دید، نی عرض به خدمت و بساش فرق. اما خود هم تریاک هم همین حالت، اون نعشگی خواست. مخدرات چرا؟ برای اینکه نفهمن، برای اینکه درک نکنن، برای اینکه درد نداشته باشن، درد روح نداشته باشن. یعنی فرار میکنن انسان ها از واقعیت ها و حقایق. و حال اینکه ایمان و مؤمن، انسان مؤمن تمام همت چیزی که میزنه به دل وقایع و واقعیت ها، و به برکت ایمان و به صلاح ایمان اون قرار آرامش رو تو وجود خودش، با تقوا اون قرار آرامش تو وجود خودش میده، با فهم درست از ابتلاعات و مصائب زندگی فهم میکنه این مصائب رو و اون آرامش و اون نشاط و لذت تو وجودش میاد. نیاز نیست خودش رو ببره بکشد عرق ورق زر ورق، بخواد یه کاری بکنه که سنتی سنتی، بالاخره یه کاری بکنه که از اون حالات حقیقی و زندگی بیاد بیرون و خارج بشه. امام فرمود اینها کسانی بودند که دو دنیا یفزع الى السلوه، پناه می بردن به سلوه، یعنی به اون خوشی های کاذب و دروغین. ان مصیبت نزلت به، اگر مصیبتی به سراغشون می اومد، زنن به قذارت عیشه، به خاطر این بخلی که داشتن به این قذاره شادابی با تراوتی و پسندیدگی زندگیشون، می خواستن این زندگیشون رو، این خوشی هاشون رو حفظ کنن. نمیخواست آقا کام ما رو تلخ نکن، ول کن، به ما چه ربطی داره این حرفا، بذار ما خوش باشیم، بذار زندگیمونو بکنیم. چقدر از این حرفا میشنویم، شنیدیم. به قضا رو تعیشه و شهاحتن بلهوه و لعبه، و به خاطر اون بخل شدید شح میشه، اون بخل شدیدی که داشتند به لهو و لعبشون، سعی میکنن خودشون رو فارغ کنن. اینا سعی میکردن خودشون رو فارغ کنن، دردهای واقعی رو که باید باشد. و حسبک داء ان تبیت ببطنت، دیگه باید سخن مولاست، استشهادش هم از خود مولا باشه. نامه 45 نهج البلاغه است. و حسبک داء ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تهن الى القد علی. یک درد برای عمرت بسه، یک درد برای عمرت بسه که تو با شکم سیر میخوابی، اما اطراف مملکت تو، این سو اون سوی حکومت تو علی که خودتو امیرالمؤمنین مینامی، شکمهای گرسنه‌ای باشد. در یمامه و شام دخترکی در طمع لقمه‌نانی باشد، تو با شکم سیر سر رو بگذاری علی، این درد برای تو بسه. نامه 45 امیرالمومنین حسبک داء ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تهن الی قدی. امام میفهمد اینها به خاطر لهوشون رو و لعبشون رو حفظ کردن. حالا لهو و لعب هم دیگه تمتعات سرگرم شدن به امورات و لذت زندگی هاشون، اینها خودشون رو فارغ کردن دنیا. حالا فبینما هو و یزهک و الی الدنیا و تزهک و الیه فی ظل عیش. اینا به دنیا خندیدند، دنیا هم به اینها خندید، تا بعد به کجا رسید و کی بر اینها گریست. حالا ادامه مطلب رو امام میفرمان که انشاءالله فردا محضر و بارک دوستان با یه قسمت های دیگه نگفته ای که باز از حال و هوای برزخ ذیل سخن امام است، انشاءالله فردا ادامه بحث و پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین به برکت سخنان امیرالمؤمنین باز هم دعا میکنیم توجه التفات به سخنان امیرالمؤمنین رو به ما عنایت بفرما، توفیق فهم و درک کلمات امیرالمؤمنین رو ما عنایت بفرما. پروردگارا به دست رحمت و عنایت و محبتت ما رو از خواب غفلت در زندگی بیدار بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار.